يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از بحث از قوه مصوره تابعه میرسیم به عین 33 که میشه عین تقریبا وسط کتاب، از 66 عین میشه عین 33 که بحث انشاء و انتزاع. خب این یه بحثیه که در کیفیت ادراک ما قبلا خیلی بحث کردیم رو این مسئله، و اصلا اگه عزیزان در خاطرشون باشه از همین بحث کیفیت ادراک اثبات تجرد نفس کردیم که ما چگونه اشیا رو درک میکنیم. درک ما از اشیا خودش دلیل بر مجرد بودن نفس ماست. حالا اونجا چون بحثا رو مفصل داشتیم دیگه خیلی بحث خارج انجام نمیدیم، همین بحثی که اینجا الان مطرح میشه که اون علم حضوری، اون صوری که ما نفس ما ادراک میکنه، آیا اینا به انشاء یا به انتزاع؟ چون دوتا نظریه هست، یه نظریه مشیا که قائل به انتزاع، یکی نظر حکمت متعالی است که قائل به انشاء. قبل از اینکه حالا این بحث رو مطرح کنیم، این بحث اصلا این پیش مقدمه ای داره و اون اینه که ما اشیا رو که ادراک میکنیم، چه میبینیم، چه لمس میکنیم، میبوییم، میچشیم، میشنویم، آیا ما خود اون موجودات و صور خارج از خودمون رو درک میکنیم، یا صورت حاصل در نزد نفسمون رو که منطبق با صور خارجی ادراک میکنیم؟ چون حالا ما بحث تجرد نفس و اثباتش و اینها رو قبلا گفتیم، الان دیگه نمیخوایم اثبات تجرد نفس کنیم. ما میگیم نفس ما ادراک میکنه. خب چون مغز قابلیت نداره برای ادراک کردن، و گفتیم از غذا اینجا یکی از نکاتیه که خود مادیون گیر میکنن در ادراک مغز. چون مثلا شما وقتی یک چیزی رو لمس میکنید، حرارت رو، شما آیا دست شما داره ادراک میکنه؟ دست ما نیست که، چون اگه مثلا اون رشته عصبی منقطع بشه، طرف دستش رو تو آتیش جیزغاله هم که بشه چیزی درک نمیکنه. پس درک مال دست نیست، یه قوه دیگه است که داره درک میکنه. قوه چیه؟ مادیون میگن مثلا مغز. بعد میگن خب مغز چجوری درک میکنه؟ اون سلسله عصبی، اون پیغامی رو که به مغز میرسونه، مغز اونجا درک میکنه. بعد میگن خب مغز مثلا سوختن رو چجوری درک میکنه به وسیله این پیغام عصبی؟ سوختن رو چجوری درک میکنه. یا بحث در دیدن که میبینیم، چشم که نمیبینه، این پیغام عصبی میرسه به مغز، مغز میخواد درک کنه، که اینجای بحثایی داشتیم با هم در کتابهای قبل که اثبات کردیم که نفس ماست که درک میکنه، ادراک میکنه این صور رو، و این صور رو هم در خودش ادراک میکنه، چون اون چیزی که ادراک میشود توسط نفس، اون پیغامیه که توسط سلسله عصبی به مغز میرسه و بعد نفس از اونجا ادراک میکنه. به چه نحو؟ آیا انتزاع میکنه صور خارج رو یا در خودش انشاء میکنه نفس اون صور رو؟ نکته مهم اینه که نفس اون صورتی را که در نزد او حاصل شده است داره درک میکنه، نه اون شیء خارجی رو. اگه در خاطرتون باشه در معلوم بالذات و معلوم بالعرض گفتیم ما دو جور معلوم داریم، یه معلوم بالذات، یه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض اون صورت خارجیه، مثلا شما یه چیزی رو میبینی، آیا اونی که در خارج هست تو داری ادراکش میکنی یا اون صورتی که از اون شی در نزد نفس تو حاصل شده است؟ کدومو؟ اون صورتی که در نزد ما حاضر شده، ما اون صورت رو داریم درک میکنیم. اونی که به ذات معلوم ماست اون صورتیه که در نزد نفس ما حاصل و حاضر شده، چون منطبق با خارجه ما اون صورتی که درک میکنیم که انهو صورت خارج رو داریم درک میکنیم. که اینجا تو بحثای شناخت شناسی خیلی حرفایی هست که شما از کجا میدونی که این صورتی که تو داری درک میکنی منطبق با صورت خارجیه؟ اونا رو حالا بحثشو نداریم، الان کار نداریم، الان صحبت رو اون صوریه که در نزد نفس ما حاصل میشود، حاضر یا حاصل میشود. الان بحث رو اینه، مطلق اموری که ما ادراک میکنیم، چه ببینیم، چه بشنویم، چه ببوییم، اون صورتیه که سلسله عصبی به مغز رسونده و نفس از رو پیغامهای عصبی که به مغز رسیده ادراک داره میکنه. پس اون چیزی که در نزدش حاصل شده رو داره درک میکنه. خب حالا اینجا مشا میگن برای این که صور مادی رو ما ادراک کنیم باید این صور از ماده انتزاع بشن، تجرید بشن، از ماده جدا بشه تا بتواند در نزد نفس حاضر شود یا حاصل شود که نفس به او علم پیدا کنه. ولی اون شیء خارجی، اون شیء فیزیکی با اون ماده خارجی که نمیتونه در نزد نفس حاضر بشه، باید از ماده چی بشه؟ تجرید بشه، انتزاع بشه، جدا بشه از ماده. وقتی جدا شد از ماده، مجرد شد، اونم مجرد تام نه، مجرد تا اندازه‌ای که ادراک، چون انتزاع مراتبی داره که اینجا الان بحث میکنیم پیرامونش، که انتزاع از ماده تا چه حدی امکان داره. یه چیزی از ماده انتزاع، یعنی تجریدش کنیم، خب که بحث انتزاع میاد وسط، بحث انتزاع. پس نفس ما صور خارجی رو از مواد انتزاع میکنه، تجرید میکنه، جدا میکنه تا اینا صلاحیت پیدا کنند که در نزد نفس حاضر یا حاصل شوند و نفس به اون صور علم پیدا کنه. یعنی شما الان دارید این در و دیوار رو که میبینید، اینا صوری هستند که در نزد نفس شما حاضر شده اند. اینا در نزد نفس شما حاضر شدن، شما به اون علم پیدا کردی یا چیزی که میشنوی، حتی اون صوت صورتی داره در نزد نفس تو، بویدن، چشیدن، تمام این ادراکات. حکمت متعالیه یه حرفی داره، نه اینکه مقابل حرف مشا باشه. اگه درست فکر کنیم میبینیم در اصل شرحیه بر حرف مشا که میفرماید این صوری که در نزد نفس حاضر میشود، حاصل میشود، اینها رو خود نفس انشا میکنه، خودش ایجاد میکنه در خودش، منتها به وسیله این قوای ظاهری، چشم و گوش و اینها، این صور رو در خودش انشا میکنه. تفاوت این دوتا نظریه در چیه؟ اولی که میگفت تجرید، نفس رو مثل یه پردهی میدونست که این صور روش نقش ببندن، یعنی نفس میشد چی؟ قابل، پذیرا. اما در حکمت متعالیه نفس رو قابل نمیدونه، نفس رو فاعل میدونه، میگه این صوری که تو میبینی نفس تو داره اینا رو ایجاد میکنه، صوری هن که نفس تو اینها رو در خودش ایجاد کرده. شرح اصول کافی در باب عرش حدیثی بود از آقا امیر مؤمنان که دو سه جلسه پیرامونش شبهای جمعه بحث کردیم. فرمود انواری در عرش هست، نوری سبز که تمام سبزی ها از اوست، یادتونه؟ نوری قرمز که تمام قرمزی ها از اوست، نور سفید که تمام سفیدی ها از اوست. بعد فرمود به همین نور مؤمن میبیند و میشنود و خدا رو پرستش میکنه، و با همین نور کافر میبیند و میشنود و کفر میورزه. گفتیم یعنی چی؟ گفتیم قلب المؤمن عرش الرحمن، قلب عرشه، یعنی تمام این سبزها و قرمزها و اینا که میبینی انشایی که نفس تو داره انجام میده، همون حرف حکمت متعالیه است که اونجا هم به اختصار یه مقدار بحث و مطرح کردیم که گفتیم این حدیث اشاره به این مطلب داره، عرش که اونجا میفرماد منظور قلبه که با همون نور کافر میبینه، اون نوری که خدا در قلبش قرار داده. انشاء این صور توسط نفسه. گفتیم این شرحی بر همون تجرید، یعنی اگر کسی از مشیا بپرسه خب شما میگید نفس ما صور را انتزاع و تجرید میکند، چگونه تجرید میکند؟ چجوری اونا رو از ماده جدا میکنه؟ ها؟ چگونه؟ همین گونه ای که حکمت متعالیه داره میگه، اون صور مجرده رو در خودش انشا میکنه، به این صورت اون صور رو از ماده تجرید میکنه، با انشا کردن صور در خودش، با انشا کردن صور در خودش. آقا این ادراک خیلی عجیبه. شما تمام کوه و آسمان و کهکشان و زمین و انسان و تمام این صور رو که میبینی نفس خودت داره ایجاد میکنه در خودت، نفس تو داره ایجاد میکنه، اگرچه چشم تو نگاه میکنه ولی ادراک به وسیله نفس خودت داره صورت میگیره، چه شنیدن، چه بویدن، چشیدن، تمام در نفس خودته. خب بعد اینجا حالا بحث از انشاء و انتزاع پیش میاد، کلمات بزرگان رو میخونیم در باب انتزاع، که خب این انتزاع اون گرفتن، یعنی فقط همین مقداره که صور رو از ماده تجرید کنه تا ادراک کنه، یا مرتبه بالاتری هم داریم در انتزاع در تجرید، و تا چه مرحله بالا میره که اینا رو حالا میخونیم. فقط مطلب دستمون باشه، بحث در مورد صوریه که نفس ما اونها رو ادراک میکنه از خارج، که به انتزاع است یا تجرید، تجرید است یا انشاء، انتزاع است یا انشاء. و گفتیم حرف یکیه، فقط عمق حرف بیشتره. خب پس میخونیم، میفرماد نفس با انشای صور اشیا، انشا کردن صور اشیا، آنها را نزد خود متحقق می نماید. خب اینجا یه سوال، ببینید در خارج شما یه چیزی رو میخوای ببینی، باید نگاه کنی نور بخوره به اون شی، منعکس بشه، بیاد بخوره به چشم شما و مثلا بقیه مراحل انجام بگیره، درسته؟ خب حالا اون صورتی که در نزد شما انشا می شود، اون صورت رو شما چجوری ادراک می کنی؟ ببینید اینجا فرمود نفس با انشای صور اشیا آنها را نزد خود متحقق می نماید. انشا می کنه نفس اون صورت رو، نفس اون صورت رو چجوری ادراک می کنه؟ او رو چجوری می بینه؟ آیا دیدن اون صورت مثل دیدن اشیاء خارجیه؟ بگید چه فرقی میکنه؟ با نفس متحد میشه دیگه؟ نفس چون خودش رو ادراک میکنه پس میشه علم حضوری، در حالی که اشیا رو ما با علم حصولی داریم درک میکنیم. تفاوت علم حصولی و حضوری حالا تو عین بعدی میاد تو عیون آتیه، که اونجا دیگه اون صوری که انشا شده عین نفس میشه، دیگه لازم نیست اون صورت رو هم دوباره نفس بخواد با یه چشمی ببینه، اونجا دیگه حضور داره در نزد نفس. خب نفس با انشای صور، صور اشیا آنها را نزد خود متحقق می نماید، نه با انتزاع صور از آنها، نه اینکه بخواد صور رو جدا کنه بعد با اونها ارتباط برقرار کنه. البته مقصود صوری است که انشایشان به وسیله نفس صحیح باشد. میگه همه صور نیستن، اون صوری که انشاءشون برای نفس صحیح باشه. مگه غیر صحیح هم داریم؟ بله. چیه؟ لیکن درباره صور محیطه علمیه نوریه الهیه باید چنان که در عین 28 بدان اشاره رفت گفت که نفس مظهر آنها می باشد. خب چی میگه؟ میگه اینجا شما صور رو که ای چی؟ خب درسته دیگه، فرمود نه، فرمود مظهر آنها میباشد. خب بخون پس. مظهرها حالا حالا دو تا مظهر رو یک جا قرار داده، اشکال نداره در ترجمه اونجا دو تا مظهر آمده، اینجا نفس مظهره اونجایی که داره صور رو انشا میکنه. خب حالا بفرمایید ببینم، معقولات که ماده ندارند تجرید اونه که از ماده جدا کنی شما، بعد اون صور رو هم تازه حکمت متعالیه میگه تجرید یعنی خودت انشا میکنی. حالا معقولات یعنی عقول، ادراک اونها باز به انشاء نفسه، یعنی نفس اونها رو از چی میخواد تجرید کنه؟ اصلا ادراک اونها کاملا چی میشه؟ متفاوت میشه. تفاوتشون به چه نحوه؟ تفاوت ادراک، اینجا صور مادی هن، نفس باید اونا رو تجرید کنه، تجریدش هم گفتیم نفس باید انشا کنه. حالا اون حقایق نوریه که ماده ندارند باز نفس باید انشا کنه صورت اونها رو. عقول در نزد نفس حاضرن؟ بلند بگید. ببینید اینجا نفس مظهره، یعنی چی مظهر؟ اظهار کننده، صور رو انشا میکنه در خودش. خب اما در اون مرتبه میشه مظهر، اونجا دیگه اون صور رو انشا نمیکنه. اینجا هر چی که شما میبینی نفست داره درست میکنه، اما اون عقول رو اونجا دیگه شما نفس شما ایجاد نمیکنه، اونجا نفس شما میشه محل ظهور اون عقول. گرفتید مطلب چی شد؟ شما اشیاء مادی رو باید به زبان مشا بگیم، شما اشیاء مادی رو باید انتزاع کنی، تجرید کنی از ماده تا مثلا با نفس تو متحد بشه. اما اون حقایقی که مجرد از ماده است چی رو میخوای تجرید کنی؟ پس دیگه تجرید کردن در کار نیست. به زبان حکمت متعالیه شما صور اینجا رو انشا میکنه نفست، چون اینا مادی هن. اما اونا که مجردن باز نفس تو انشا میکنه؟ نه، اونجا دیگه نفس تو مظهر میشود نه مظهر. ببینید فرمودن لیکن، حالا قبلترش بخونیم، البته مقصود صوری است که انشایشان به وسیله نفس صحیح باشد، لیکن درباره صور محیطه علمیه نوریه الهیه حضرت جبرئیل بخواد ظهور کنه نفس تو انشا میکنه؟ باید چنان که در عین 28 بدان اشاره رفت گفت که نفس مظهر آنها می باشد، محل ظهور میشه برای اونها. اصلا ادراک اونها با ادراک مادیات کلن متفاوته، اینو یادمون باشه، ادراک مجردات با ادراک مادیات کلن تفاوت دارن. همینطور الهامات، اشراقات، وحی، اینها دیگه نفس شما مظهر اونها نیست، نفس شما مظهر اونها میشه، محل ظهور اونها میشه، محل تجلی اونها میشه. اونجا دیگه چون خالصن متحد میشه نفس با اونها، نفس با اون حقیقت اونها اتحاد برقرار میکنه. پس نفس نسبت به آنچه که بر آن فایق است اول میباشد. میگه خب اینجا فوقیت داره نفس نسبت به صوری که داره انشا میکنه. اینجا نفس سمت اولیت داره، اول نفس بعد اون صور. رتبه بخوایم بدیم، اول نفس بعد اون صور. و نسبت به آنچه که او بر نفس فائق است دوم. فائقه فوقیت داره، اون حقایق نوریه نسبت به نفس فوقیت دارن، پس نفس میشه دوم، یعنی اول اونها میشه. این بحث رو خیلی روش فکر کنید، دقت کنید، تأمل، تدبر، که ادراک مادیات با ادراک مجردات ادراکشون متفاوت، اصلا نحوه ادراکشون اصلا تفاوت داره. خب آقا حالا تفاوت داشته باشه چی میشه؟ خیلی چیزایی میشه. پس این که میگیم نفس مؤمن با نفس کافر فرق میکنه، نگی آقا جفتشون میبینن جفتشون میشنون. مؤمن یه ادراکاتی داره که اون ادراکات با این ادراکات خیلی فرق داره. یا وقتی میگیم امام مقامش خیلی بالاست، چون ادراکاتی که امام داره دیگه عامه مردم اون ادراکات، حتی مؤمنین، چون مؤمنین یه ادراکات ضعیفی از ملکوت دارن نسبت به امام. خب حکماء مشاء برانند. اینجا بازی نکته دیگه بگیم در مورد این دو نحوه ادراک. اتحاد علم مبتنی بر چیه؟ اتحاده. علم مطلقاً مبتنی بر اتحاده. یعنی تا شما با چیزی متحد نشوی او رو درک نمی کنی. علم مطلقاً مبتنی بر اتحاد است. اینو یادمون باشه. استدلالاتش هم حالا اتحاد عاقل به معقول و اینا همه میاد و گفتیم و بازم میگیم. این کلمه قصار که علم مطلقاً مبتنی بر اتحاد است، یعنی هر چی که ما درک میکنیم با آن متحدیم، متحد میشویم. خب پس شما وقتی حقایق ملکوتی را ادراک میکنی انشاء الله با آن چه میشوی؟ متحد میشی. حالا وقتی رسول الله یک فرشته ای رو ادراک میکنه با او چی میشه؟ متحد میشه. وقتی حضرت جبرئیل رو ادراک میکند با او، نفسش با او متحد میشود. اونم چه سعه ای داره حضرت جبرئیل، یا حتی بالاتر از ایشون، وقتی با روح ادراک می کند با او متحد می شود. اتحاد نفس چه وسعتی پیدا می کنه؟ نفس، نفس مثل یه قیفیه که یه طرفش تنگه یه طرفش گشاد. اونم چه گشادی؟ گشادی که آسمونا از توش رد می شن. سعه پیدا میکنه اونور. سعی که جبرئیل درش جا میگیره با همه وسعتش. عرش در زاویه ای از زوایای قلبش قرار میگیره. اینو بیشتر باز فکر کنید روش، که علم مبتنی بر اتحاد است، متحد میشه با اون حقیقت. فکر کنید بازم روش، چون چیزهای دیگه هم هست که خیلی نمیشه گفت. فرمود حکمای مشا برانند که نفس را صفتیز ازرائیلیه که صور اشیاء مادیه را منتزع ساخته، آنها را از قشور مادیه مجرد می نماید. ازرائیل کارش چیه؟ گرفتن. نزع یعنی مردن دیگه، به حالت میگیم به حالت نزع افتاده. نزع گرفتنه، گرفتن جان از کالبد. که انتزاع میگه بنابه گفته حکمای مشا نفس صفت ازرائیلی داره، که میاد چی میکنه؟ صور مادی رو از ماده انتزاع میکنه، جدا میکنه. همون جوری که حضرت ازرائیل کارش نزعه، گرفتنه. هر چیزی که تو این عالم فقط جان نیست که، حالا جان خواب هم داره، خواب النوم اخل موت، خواب برادر مرگ است. بس در خواب هم ازرائیل شما رو انتزاع میکنه، نزع میکنه، میگیره. نفسم این صفت رو داره که این صور رو از ماده نزع میکنه. خب آنها رو از قشور قشر پوسته مادیه مجرد مینماید، تجریدشون میکنه از ماده. و البته این تجرد مراتبی دارد، تجرد مجرد کردن خودش مراتب داره، که مراتبش حالا بحثش تو شرح میاد، اونجا حالا بحث میکنیم که تا چه اندازه میشه مجرد کرد. وقتی میاد طرف ماده چه خصوصیتی پیدا میکنه، وقتی میره طرف مجرد هی تجرید میشه چه خصوصیتی داره. خلاصه لب و اصل کلام در نیل به معنای تجرید محسوس و مبدل گشتن آن به محسوس است. معقول باید باشه. اینجا شما محسوس دارید تو کتابتون؟ پس نیک بیندیش. فرمود خلاصه لو و اصل کلام در نیل به معنای تجرید محسوس و مبدل گشتن آن به معقول است. یعنی شیء مادی از محسوس میاد معقول میشه. چجور؟ ها، این بحث در مورد مراتب انتزاع و مراتب تجریده، مراتب انتزاع و مراتب تجرید. قبلا بحثشو گفتیم برای عزیزان، ولی دوباره اشاره میکنیم. ببینید ما یک انسان داریم، انسان محسوس، انسان حسی، همون انسانی که شما مثلا در خارج میبینی. اینجا یک انسانیه که در خارج از شما هست، شما اون رو از ماده باید تجرید کنی، که گفتیم کیفیتش به انشاءه، تا صلاحیت پیدا کنه نفس شما ادراکش کنه. خب این اول مرتبه تجرید و انتزاعه. مرتبه بالاترش چیه؟ مرتبه بالاترش تجرید خیاله. شما یک موقع من رو میبینی، ادراک میکنی، ادراک حسی، یک موقع من رو خیال میکنی. اون موقعی که من رو میبینی، من باید حتما جلوت باشم، پشت سرت باشم، منو نمیبینی، درسته؟ اما وقتی من رو خیال تخیل میکنی، لازم نیست من در مقابل تو باشم. نفس صورت من رو، نفس شما صورت من رو در خودش ایجاد میکنه در اون تجرید خیالی ها. ببین، در تجرید حسی اون شی، اون انسان باید جلو شما باشه، اما در تجرید خیالی دیگه لازم نیست جلو شما باشه. تجرید خیالی قوی تر از تجرید حسیه، یعنی قوی تره، یعنی بیشتر از ماده مجرد میکنه، چون بسیاری از اضافات شما رو حذف میکنه، اضافات اون شیعی که خیال میکنی. یعنی شما وقتی که منو میبینی، منو میبینی، لباس منو میبینی، اطراف منو میبینی، دیواری که پشت سرمه، قالی که زیر پامه، اطرافی که کنارم نشستن، اما وقتی منو خیال میکنی هیچ کدوم از اینا رو در نظر نمیگیری، درسته؟ شما وقتی من رو میبینی زمان من رو درک میکنی، مکان من رو درک میکنی، تمام امراض تمام اضافاته. اما وقتی من رو تخیل میکنی از تمام این اضافات تجرید میکنی، مجردش میکنی از تمام این اضافات. آیا بالاتر از تجرید خیال هم داریم؟ تجرید خیالی، تجرید چیه؟ عقلی. تجرید عقلی که میکنی، گفتیم یه انسانی داریم در خارج، انسان حس محسوس، یعنی یه انسان متخیل، انسانی که خیالش میکنیم، و انسان معقول. انسان معقول چی؟ اون مفهوم انسانه. خیلی دقت کنید اینجا رو، مفهوم انسان میگیم انسان عقلی. ببینید وقتی من به شما میگم انسان، شما یه صورتی از انسان میاد تو ذهنت که قابل صدق بر کثیره اینه، یعنی همه انسان ها رو شامل میشه، درسته؟ این باید از چه اضافاتی مجرد شده باشه که به همه انسان ها اطلاق بشه؟ چون بعضی از انسان ها سیاه‌پوستن، بعضی ها سفید پوست، زرد پوست، سرخ پوست. پس شما باید از پوستش اینو، از رنگش باید چیکار کنی؟ تجرید کنی. بعضی از انسان ها قد بلندن، بعضی قد کوتاهن، پس باید از قدش هم تجرید کنی، چون قابل صدق بر کثیره اینه. بعضی از انسان ها پیرن، بعضی جوونن، پس باید از این پیری و جوونی هم بگید تجرید کنی. بعضی از انسان ها زنن، بعضی ها مردن، پس باید از این زن و مرد بودن هم تجرید کنی. بعضی از انسان ها بچن، بعضی ها بزرگ سالن، بعضی ها چاقن، بعضی ها لاغرن، بعضی ها زشتن، بعضی ها زیبان. آقا از خیلی چیزا باید تجرید کنی، از خیلی چیزها باید تجرید کنی در تجرید عقلی. بعضی از انسان ها 1000 سال پیش بودن، بعضی ها الانن، بعضی ها 1000 سال دیگه میان، یعنی در زمانهای مختلفن، در مکانهای مختلفن. یعنی تمام، از تمام این قشرها باید شما اینو انتزاع کنی، جدا کنی، جدا کنی، جدا کنی، تا قابل صدق بر همه باشه، درسته؟ پس انسان عقلی کلی، کلی که میگیم یعنی چی؟ عقلی قابل صدق بر همه است. پس باید از خصوصیات جزئیات، از جزئیات باید چی باشه؟ تجرید شده باشه. از جزئیات باید تجرید شده باشه. تا چه اندازه باید تجرید بشه؟ الان من یه مثالی میزنم. تا چه اندازه باید تجرید بشه تا بشه یک مفهوم کلی؟ تا چه اندازه از ماده و عوارض ماده باید جدا بشه؟ مثلا میگم، من میگم حیوان، حیوان که میگم یه چیزی میاد تو ذهن تو دیگه، درسته؟ آیا این حیوان بر درخت هم قابل صدقه؟ بله؟ نه، او نباته. بر کوه چی؟ بر کوه قابل صدقه؟ نه. حیوان قابل صدقه بر یک سری چیز هاست. حالا فیل حیوانه؟ بلند بگید؟ بله. پشه چی؟ پشه هم حیوانه؟ بله؟ بله. این چه مفهومیه که هم بر فیل صدق میکنه هم بر پشه؟ ها؟ چقدر باید تجرید بشه که هم مفهومی بیاد، یه صورتی باشه، هم بر فیل صدق کنه هم بر پشه؟ گرفتی چی عرض میکنم؟ خیلی از ماده و عوارض و قشور ماده باید جدا و منفک بشه تا این مفهوم قابل صدق بر اینها بشه. پس ما یک تجرید داریم در مرحله حس، تجرید میکنیم برای اینکه ادراک حسی داشته باشیم. یک تجرید داریم، تجرید در مرتبه خیال، که خیال ما صورتی رو چه بگیم انتزاع میکنه، چه بگیم انشاء میکنه. ما دعوا اینجا نداریم، مثلا از ماده برهنه میکنه شو. در خیال صورتی که شما در خیال میاری هنوز جزئیه، چون وقتی صورت من رو در نظر میگیری صورت منه، صورت دیگری نیست. اما از خیلی از عوارض جدا شده، از خیلی از عوارض جدا شده، اما هنوز قابل صدق بر خیلی نیست، قابل صدق بر یه نفره، درسته؟ در تجرید چی؟ خیالی. بعد در تجرید عقلی به قدری جدا میشه از خصوصیات جزئیات، از جزئیات و خصوصیات مادی، که میشه معقول، که قابل صدق بر کثیرین میشه. یعنی میاد ماده رو تبدیل به چی میکنه؟ بگید. عقل. یعنی محسوس رو میاد تبدیل میکنه به معقول. هرچی به طرف عقل میریم جزئیات میره کنار، چی میاد جاش؟ وحدت. به طرف معقول میریم کثرت زیاد میشه یا وحدت؟ وحدت چی میشه؟ زیاد میشه؟ زیاد یعنی چی؟ زیاد یعنی کثیر، کثیر میشه؟ وحدت زیاد میشه؟ وحدت زیاد نمیشه که، وحدت غالب میشه، انگه وحدت زیاد میشه. به طرف کثرت که میای، یعنی به طرف ببخشید ماده که میای، کثرت زیاد میشه. حالا کسرت پیدا میکنه. اونجا یه انسان معقول داری همه رو دربر میگیره، اما اینجا یه انسان داری که فقط خودشه. حسن حسین نیست، تقی نیست، با یه عوارض و خصوصیاتی که مختص خودشه. نفس ما صفت اسرائیلی داره، فقط انسان نیست که، تمام محسوسات رو میبره طرف معقول و از قضا از اونجاست که حکم صادر میکنه به طرف محسوسات میاد. ببینید بحث استدلال، استدلال ما از رو جزئیات که استدلال نمی کنیم، ما از رو کلیات. کبرا و صغرا چیه تو قضیه؟ یه امر کلی رو در نظر میگیریم. مثلا میگم هر کسی که ریش دارد مرد است. هر کس این میشه چی؟ کلی. بعد میایم رو جزئیات، این شخص ریش دارد پس این شخص مرد است. تا به کلی به اون معقول نرسی اصلا استدلال نمیتونی کنی، برداشت نمیتونی کنی. به قول منطقیین میگن جزئی نه کاسب نه مکتسب، جزئی نه کاسب است نه مکتسب، از جزئی چیزی در نمیاد، از کلی باید در بیاری، از اون قاعده کلی رو بیاری تو جزئیات پیاده کنی. خلاصه لب و اصل کلام در نیل به معنای تجرید محسوس و مبدل گشتن آن به معقول است که میایی میبریم به طرف چی؟ معقولات. استفاده معقول میکنیم از محسوسات، همون جوری که ما خودمون از عقل به ماده آمدیم. در قوس نزول از عقل به ماده آمدیم و در قوس صعود از ماده به طرف عقل میریم، که حالا هرچی به عقل نزدیکتر میشی، که در همین فکر میکنم این بعدیه، هرچی به طرف معقولات نزدیکتر میشی عظیمتر میشی، چون وحدت غالبه، قاهر بر کثرته. هرچی به طرف معقول میروی غالب و قاهر بر ماده میشی، نفست عظمت پیدا میکنه. چرا روایت میگه کسی که آن کسی که برای خدا درس بخواند و برای خدا عمل کند و برای خدا به دیگران درس دهد، فرشتگان خدا او را در آسمان ها به نام یا عظیم میخوانند. یا عظیم، چون عظیم علم، عقل عظمت داره نسبت به ماده. خب پس نیک بیندیش، که حالا شرحش وارد شرح بشیم، ببینیم که در این انتزاع و این امور کلی، چون اینها دیگه چیزهایی که در نفس ما میگذره و خیلی ها شما توجه نداریم، اصلا همونجوری که به قوای خودمون توجه نداشتیم، تو وجود خودمون چه قوایی هست؟ این تجرید و انتزاع و انشاء، اینا اموریه که در بدن ما نه، در نفس ما داره میگذره و خیلی مهمه که بدونی اصلا خودت چی کار داری میکنی. از دفتر وجود خودتو دانسته ورق بزن. آقا جام میفرماد من خیالم چی میکنه، عقلم چی کار میکنه، وهمم چی کار میکنه، چه خبره در من. خب انشالله تا جلسه آینده که به شرحش بپردازیم. صلوات الله علیه.